بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم محضر یکایک که شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خانم ها، آقایان محترم، سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. خیلی خوشحال هستیم که در این ماه پرخیر و برکت، ماه رجب المرجب، و در یک دوشنبه دیگه خدمتون رسیدیم برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم حضور شما بکنیم. دوستان عزیزم، همکارانم در اتاق فرمان راه‌های ارتباطی رو برای شما زیرنویس میکنن که هم تلفن ما بهترین راه ارتباط با ما هست که میتونید تماس بگیرید، چه عزیزانی که در ایرانن، چه بزرگوارانی که خارج از کشور هستن. پیام کوتاهمون برای عزیزان در ایران ساکن هستن اختصاص داره 301203، و شماره واتساپ هم که دیگه محدودیت نداره. پیام متنی، پیام صوتی، ارتباط صوتی میتونید برقرار کنید و سوالات شرعی و احکام خودتون رو بپرسید و انشالله ما هم با افتخار پاسخگو هستیم. خب بذارید چک بکنم ببینم که صفحه اینستاگرام هم به صورت لایو و زنده میره، که ظاهرا نه. الان که نگاه میکنم میبینم که ظاهرا نداریم لایو رو از طریق صفحه اینستاگرام، ولی عزیزان ما یک صفحه مستقل داریم برای برنامه خودمون در اینستاگرام. اگر سوال شرعی، سوال احکام دارید، اونجا هم میتونید مطرح بکنید، سوالاتتون پاسخ داده خواهد شد. @زمزم_احکام_ولایت، یه بار دیگه عرض میکنم، @زمزم_احکام_ولایت. هم فالو کنید صفحه ما رو، دنبال کنید، و همچنین اگر سوال شرعی و احکام داشتید حتما پاسخگو خواهیم بود. محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد بهیتور، عرض سلام و عرض خوش آمد دارم.
ممنونم و علیکم السلام و رحمت الله. جناب آقای اسماعیلی عزیز، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم محضر یکایک شما خوبان و عزیزان بینندگان این برنامه، هر کجا که هستید، و انشالله که مشمول عنایات و الطاف حضرت حق در این ماه بسیار عزیز باشید. برکاتی که در این ماه رجب بر بندگان خدا فیضان داره و میبارد، انشالله شامل حال هممون بشه و ما محروم از برکات ماه رجب نباشیم.
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزار. سوال پرسیدن که ما حالا برای شروع چند تا از سوالای احکام شما رو که به صورت پیامی یا از طریق صفحه زمزم احکام، هر دوتاش رو من روی صفحه دارم، نگاه میکنم سوالاتتون رو میپرسم. اولین سوال مربوط میشه، بله الان نگاه کردم دیدم لایو صفحه اینستاگرام ما هم اومد، الان فعال شد، و همینجا هم سلام عرض میکنم خدمت بیننده های عزیزی که از طریق صفحه اینستاگرام همراه ما هستن و سوال شهریشون رو میپرسن. اولین سوالم اجازه بدید که از همون صفحه من مطرح بکنم. گفتن که من موقع تیمم بدل از وضوء از جایی که مو رویده خانم هستم، کف دستامو میکشم روی پیشونی تا اینکه قسمتی از دستم که به مچ نزدیکه روی چشمام میرسه. آیا تیممم درسته؟ و گفته انگشتامو اصلا روی پیشونیم نمیکشم، فقط کف دستو میکشم.
خب دو تا نکته من اینجا عرض بکنم. یکی این که روی چشم ها که میرسه هیچ اشکال نداره، بلکه عرض کردیم قبلا هم مستحبه، واجبش همون پیشانیه. مستحب این است که یه مقداری از پیشانی هم پایین تر دست رو بکشیم تا عرض میشود بینی خودمون. پس بنابراین اشکالی که نداره، هیچی، خوبه، مستحبه. نکته دوم این که لزومی نداره حتما انگشتانم، با کف دست باید تیمم کرد. کف دست معناش اینه که اگر شما چند جور میشه، ببینید فرضا من مثال میزنم، ایشون پیشونی رو گفتن، من دست رو میگم. مثلا شما میخواد دست چپ رو تیمم بدید با این دست راست، خب با این دست راست به این صورت شما که میگذارید، ببین انگشتای شما اصلا هیچ نقشی ندارن، کف دسته. حالا انگشتم باشه این مقدار که ممکنه همه انگشتم داره نشون میده دیگه، ببینید به این صورت، ببینید این انگشتای من این زیر قرار گرفته، زیر که لزومی نداره.
درسته.
اصلا من میتونم اینجوری کنم به این صورت، اینه.
درسته.
اینه. حالا تو پیشونی هم همینه، تو پیشونی هم اون چه که مهم است این است که با کف دست شما پیشانی خودتون رو بکشید. حالا ممکنه همه کف دست با انگشتان، ممکنه نه انگشتان دستتون هم توش دخالتی نداشته باشه، در هر صورت تیمم شما صحیحه.
خانومی از افغانستان برام پیام فرستادن، 54 سال سنشون هست، گفتن وزن من خیلی زیاد هست، پادرد هم زیاد دارم، با مهر پایدار نماز میخونم، به سجده میروم نمیتوانم سجده کنم، مهر رو بلند میکنم و بر پیشانی قرار میدم، 5 عضو بدنم به زمین تماس نمیگیره، آیا نماز من درسته یا خیر؟ نمازهای قضا هم نشسته میخونم، درسته یا نه؟
ببینید خیلی روشن نشد. اگه با مهر پایدار نماز میخونند، معمولا حالا تو کشور ما اینجوریه، مهر پایدار مال کسانی است که مشکل مثلا چشم دارن، پیشانی رو نمیتونن زمین بذارن، 6 عضو دیگر رو زمین میگذاره، پیشانی رو بالا نگه میداره، مثلا معمولا 30 سانت، معمولا یه پایه هایی هست 30 سانت مهر رو اون پایه قرار داره، یا مثلا روی چهار پایه میگذاره. بنابراین این روی صندلی نیست.
درست.
اگر بتواند سجده رو به این صورت انجام بده، اولویت با اینه. یعنی چنین کسی نمیتونه روی صندلی بشینه، چون وقتی روی صندلی نشست دیگه زانواش به جای بند نیست، سر انگشتان پاش به جای بند نیست. پس اولویت اینه که اگر نمیتونه سجده معمولی مثل ماها انجام بده، 7 عضو روی زمین قرار بده، حداقل 6 عضو روی زمین باشه، پیشانیش مقداری از زمین بالاتر باشه. ایشون گفتن آخه مهر پایدار.
آره.
مهر پایدار معناش اینه. بعد چی گفتن؟
مهر بر میداره روی پیشانی میذاره، نمیتونه خم بشه. حالا
خب پس
وزن زیادشون و مشکل.
خب حالا ما میگیم بسیار خوب، شما اگر اون کارم نمیتونید بکنید، چون یه چیزی عبارتی داشتن که من 5 عضوم،
بله عرض کنم که 5 عضو بدنم به زمین تماس نمیگیره،
5 عضو نه 6 عضو، بله؟
بله
5 عضو چرا؟ غیر پیشانی 6 عضوه، 2 تا کف دست، 2 تا سر زانو، 2 تا انگشتای،
در مجموع میشه 7 تا،
مجموع 7 تا میشه، پیشانیش که میگه هیچی. پس بنابراین بفرمایید که اصلا سجده معمولی نمیتونه انجام بده، چون میگه نمیتونه با زمین تماس نمیتونه بگیره، به این صورت دیگه.
بله.
خب یعنی این پس روی صندلی نماز میخونه، اینجوریه، مثلا روی صندلی نماز میخونه، خب اب نداره. اگر سجده معمولی نمیتونه بکنه، 2 6 عضو نمیتونه روی زمین بذاره که مهر حداقل روی چهارپایه‌ای روی مثلا پایه چیزی باشه، اون وقت نوبت میرسه به روی صندلی بشینه و یه میزم جلوش بذاره، مهرم بذاره رو میز و دستانش هم روی میز بگذاره و پیشانی هم روی مهر بگذاره و همین جوری که پشت میز روی صندلی نماز بخونه.
بله. من خدمت بیننده های عزیزمون عرض بکنم که ما منتظر هستیم ان شاء الله دوستان اتاق فرمان تلفن ها رو وصل بکنن، اولویتمون تلفن های بیننده هاست، در کنارش پیام های شما رو هم میخونیم، سوالاتی که از طریق صفحه اینستاگرام هم برای ما ارسال میکنید هم انشالله پاسخ خواهیم داد. گفتن که یکی از راه‌های شناختن قبله یقین کردن خود شخص است. اگر دو نفری مسافرت کنند در مسیر را وقت نماز شود و سمت قبله را ندارند، بعد از تفحص یقین پیدا کنند که قبله به این سمت است، اما متفاوت باشد. یکی بگه به این سمت یقین بکنه و دیگری به سمت دیگر یقین بکنه. تکلیف نماز چی میشه؟ هر کدوم باید به یقین خودشون عمل کنن؟
بله بله، یقین حجته، یقین اطمینان حجته و اینم امر شخصیه. یقین من برای من حجته. شما ممکنه بفرمایید که یقین تو به من چه؟ همینطور هم هست. شما ممکنه میگید که من به این نتیجه رسیدم که قبله به این سمته، یقین دارید، بخوانید. منم به این نتیجه رسیدم که قبله به این سمته، یقین کردم، بخوانم. هیچ اشکالی هم نداره. یعنی ممکنه دو نفر در یک زمان نماز بخونن، هر کدام به یه سمتی بخونن. اون میگه من قبله رو این ور میدونم، اونم میگه من. یقینه، اب نداره، اشکال نداره. ولی اینم بدانیم که اگر بعدن معلوم شد که اشتباه بوده، قبله اینجوری نبوده، اون وقت اگر انحراف از قبلتون خیلی زیاد نبوده، 40 درجه، 45 درجه تا 90 درجه،
بله،
چقدر آسون کردن. تا 90 درجه هم اگر انحراف از قبله داشتید به سمت راست، تا 90 درجه هم به سمت چپ، بازم نمازی که خوندید اشکال نداره. ولی اگر بعدن فهمیدید که نه بابا، بی خودی یقین داشتم، اصلا قبله پشت بوده، برعکس وایسادم، یعنی 100 درجه، 110 درجه تا کجا؟ تا 180 درجه. اگر انحراف من از قبله بیش از 90 درجه بوده، اون نماز رو باید دوباره اعاده کنم و اگر وقت گذشته قضا کنم.
بسیار عالی. بریم تلفن های بیننده های عزیز رو پاسخ بدیم. خواهش میکنم دوستانی که ارتباطشون برقرار میشه صدای تلویزیون رو ببندن، فقط از طریق تلفن با ما صحبت بکنن و سوال شرعیشون رو مختصر و مفید مطرح کنن. آقای امیر آقا از استان گلستان پشت خطن، سلام به شما.
سلام بر استاد گرامی و مجری محترم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بلنده یه مقداری اسکای میکنم، یکیش خیلی کوتاهه. یکی از دوستان من فرزندش ناگهان در سن 35 سالگی فوت میکنه. همان روز دفن و کفن والدین این پسر به خانواده عروسشان به صورت زبانی میگن همه چیز پسرمان را به عروسمان بخشید، خانه و آپارتمان و ماشین. ناگفته نمونه وقتی میخواستن آپارتمان بخرن 4 دونگ بوده، 2 دونگ به نام پسر، 2 دونگ به نام مادر پسر خریداری شده، که همون زمان حیات پسرشان مادرش 2 دونگ خود را بخشید به پسرش. حالا خانواده عروس میگوین چون شما روز دفن به ما گفتید همه چیز پسرمون مال شما، حرفی که روز دفن زدید عمل کنید. ولی مادر پسر فوت شده میگه که حداقل ماشین پسرمان پیش ما بیادگار بمونه تا بیاد او باشیم. بلای من خاطره ها دارم، آنها قبول نمی کنن، چه کنیم اینجا؟ ضمناً پسرشان از عروسشان فرزندی نداره. و جمله آخر این مطلب قسمت، آیا بعد از فوت پسرشان والدین پسر باید حتما نفقه عروسشان را تا پایان عمر پرداخت کنن یا خیر؟ سوال دوم مربوط به خودمه. من قبلا این سوال کردم ولی نفهمیدم، از استاد پرسیدم آیا میشه به دلیل کمردرد و درد موچ پا روی صندلی، اون هم با دمپایی، با یک دمپایی، یک دمپایی تمیز باشه، میشه روی فرش نماز بخونیم یا خیر؟ ممنونم از زحمت که میکشید، یک دنیا ممنون از عوامل پشت برنامه.
سلامت باشید، خدا حافظتون باشه انشالله. جناب آقای نظری از زنجان، سلام علیکم.
سلام.
علیکم السلام و رحمت الله.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
یه به غسل نفاس داشته باشی، نمی‌دونی انجامش دادی یا نه، به جای غسل واجب میشه انجام بدی؟ بعد دومی تو میشه کسی مقلد نشه تا الان بعد این مقلد بشه؟
یعنی چی مقلد؟ یعنی مرجع تقلید نداشته باشه؟
نداشته باشه تا الان.
خب
تا الان میخواد مرجع تقلید انتخاب کنی یکی رو.
بله.
بچه شما درست
کنم. خواهش میکنم، خداحافظتون باشه. ممنون و متشکرم. خب تلفن ها رو جواب بدیم بعد انشالله. چیه بچه ها؟ چیزی داریم؟ خب عرض کنم که امیر آقا از گلستان و استاد مفصل توضیح دادن. آقای از دنیا رفته، سر قبر پدر و مادر گفتن همه چیز بچه‌مون رو بخشیدیم به شما. اصلا بفهمن از هم اول شروع بکنیم، آیا چنین چیزی درسته؟ چرا که بر اساس هر کسی برای خودش سهم و سهم الارثی داره. اینو بفرمایید.
خب ببینید بعد از فوت پسر بوده دیگه،
بله موقع در تدفینش بوده.
قانون ارث اینه که وقتی کسی از دنیا رفت به صورت اتوماتیک و خودکار اموال او به ملک ورثه در میاد، بنابراین هیچ کس نمیتونه درباره ملک دیگری دخالت کنه. خب حالا ما ببینیم که این آقایی که از دنیا رفته ظاهرا میگه فرزند نداره،
فرزندم نداشته، بله
فرزندش، وارثش پدر و مادره دیگه، فرزند که نداشته پدر و مادره، بنابراین از این جهت اشکالی وجود نداره.
همسر چی؟
همسرم چرا؟
جزء ورثه دیگه.
بله خب همسر که حالا سهم خودش رو میبره، این معناش این است که سهم خودمون رو ما به تو بخشیدیم. بله. این اشب نداره.
بله.
یعنی پدر و مادر میگن سهم خودمون رو از ارث، از اموال پسرمون به تو بخشیدیم. سهم خودت هم که خودت میبری. ولی من به ذهنم اینجوری من برداشت میکنم.
بله.
از فرمایش ایشون من برداشت میکنم که اینا وعده به بخشش دادن. این در واقع بخشش جدی نیست. سر قبر رو نه جو گرفتستشون، حالا تو اون وضعیت هم مثلا فرض بفرمایید اینجوریه. ضمن این که هبه و بخشش رکنش این است که اون جنس رو تحویل بده. بنابراین اگر المثاله ایشون میگه دو دانگه اون آپارتمان که مال خود پسر بوده و هیچ،
بله
دو دانگه هم مال مادر بوده، مادر در زمان حیات میگه بخشیده
پسر.
اگر در اختیار پسر گذاشته اونم بله میمونه. مثلا فرض بفرمایید که
با خانم هم قاعدتاً توی خونه مینشسته دیگه، یعنی در اختیارش هم بوده،
در اختیارش هم بوده، میمونه مثلا ماشین و امثال اینها دیگه، درسته؟ خب ماشینم که میگه تحویل نداده که، میگه ماشین خودمون میخوایم، پس نسبت به ماشین نمیتونن ادعایی داشته باشن.
ممکن اصلا ماشین تحت اختیار اون خانم بوده، سوارش میشده.
اگر ماشین تحت اختیارشون بوده، یعنی اصلا از قبل تحویل اونها بوده، نه اینکه فقط پسرشون میشسته، نه یعنی خانمم اصلا دست میگرفته رانندگی میکرده اینور اونور میبرده، اگر به این صورته و الان هم بهش میگن در اختیار شما چون پدر مادر سهم دارن، میتونه بگه نه، میتونه دیگه، ولی اگر اومده گفت در اختیار شما ماشین دیگه، ما هیچ کارش نداریم، اختیارش با خودته، اینجوری باشه بله، اما نه میگه ما ماشین رو در اختیار شما نمیگذاریم، بله سهمش اینم هست، اینم باید توجه کنیم، نمیتونه مادر پدر بگه که ماشین مال خودمون، خب سهم داره خانم از ماشین سهم داره، اون چیکارش میکنن؟ باید سهمشو بدن، مثلا معادلش پول بهش بدن. در هر صورت اگر ماشین رو که پدر و مادر سهم دارن، چون میدونی سهم پدر یک ششمه، سهم مادر یک ششمه، سهم خانم یک هشتمه، ولی چون بچه ندارن سهم خانم بیشتر میشه، سهم همسرش میشه یک چهارم، یک چهارم رو همسر میبره. اگر پدر مادر از اون ماشین سهم خودشون رو بخشیدن، به این معنی که ماشین را به طور کامل در اختیار عروسشون گذاشتن، این هبه است، این بخششه. ولی اگر نه تحویل ندادن یا گفتن که نه ما کی سهم خودمون رو ما در اختیار شما نمیذاریم، بله سهم شما رو از ماشین پول بد میدیم مثلا، نه اینجا نمیتونن ادعایی داشته
باشن. و اصولا استاد فرض کنیم که حالا بخوان اون بخششون رو پس بگیرن،
بله
این مورد جزء مواردی هست که
پس بگیرن، بله میتونن، بله چرا؟ چون عروس جزء ارحام نیست، یعنی فامیل سببیه،
یعنی حتی اگر گفته باشیم بخشیدیم باز هم میتونن پس،
بله میتونن تا اون چیز باقی باشد. یا یعنی بخشیدیم ماشین و ماشین رفته فروخته، یه کارش نمیشه بکنی که، ولی اخه نه موجوده، ماشین موجوده، بله میتونه پس بگیره، مگر اینکه عروسشون از ارحام باشه. مثلا عروس کی بوده؟ فرض کن عروس دختر برادر همین پدر است، دخترمو پسرمو بودن، دختر عمه بوده مثلا، دختر دایی بوده، دختر خال، نه اون میشه فامیل نمیشه. ولی اگر عروس غریبه است فقط نسبتشون سببیه، نسبی نیست، بله میتونن پس بگیرن.
سوال دوم، نفقه عروس الان بر عهده این پدر مادره که؟
نخه، نه نفقه خانم بر عهده شوهر، شوهر وقتی فوت کرد که دیگه زوجیتی وجود نداره دیگه، قطع میشه زوجیت دیگه، دیگه نفقه
اگه بچه داشتن،
بله اگه بچه داشته باشه پدر بزرگ پدری، نفقه نوه رو باید بده، نفقه عروس نواجب.
و سوال بعدی که حالا مربوط به خودشون بود، اینی که حالا کسی که کمردرد داره، درد پای مچم داره، با دمپایی بخواد روی صندلی نماز بخونه میشه؟
بله اشکال نداره دمپایی، منتها یه چیز هست تو فکر کنم برنامه قبل عرض کردیم که بعضی از حضرات می‌فرمایند که وقتی رو صندلی نشست بنابر احتیاط انگشتای سر شست رو روی زمین قرار بده. خب اگر دمپایی پشته میتونه، یعنی دمپایی مانع نیست، جوریست که میتونه سر انگشتان رو زمین بگذاره، ابن نداره، این میتونه، اشکال نداره. حتی اگر ماها مثل ماها که الحمدلله خدا سلامتی داده معمولی داریم نماز میخونیم، ماها هم بخوایم با دمپایی نماز بخونیم اشکال نداره، دمپایی نماز بخونیم، مطابق باز مشکل سجدمون وقت چی میشه سجده بریم دمپایی پامون باشه، نمیدونم بعضی دمپایی ها شاید بشه جلوش باز دیگه،
یعنی اگر انگشت پا انگشت دست روی زمین قرار بگیره موقع سجده، فقط
موقع سجده، بله اشکال نداره.
درست، پس حتی میشه با دمپایی نماز خوانی،
بله،
یعنی غیر از بحث سجده.
بله بله بله، نماز هیچ اشکال نداره.
بعد آقای نظری از زنجان هم گفتن، حالا خانم که غسل نفاس بر عهده‌اش بوده شک داره که انجام داده یا نه؟
اگر شک داره باید انجام بده، ما یه قاعده ای داریم دیگه، هر وقت که انسان شک بکنه در این که تکلیفی رو انجام داده یا نداده، قاعده و اصل این است که انجام نداده، باید انجام بده. بله بعضی چیزا استثناء داره، مثلا نمازشون وقت خاص داره، الان کسی شک بکنه من ظهر است نماز خوندم یا نه، دیگه وقتش گذشت، اینجا دلیل خاصی داریم که شک بعد از زمان نماز یه اعتنا نکنه. ولی غسل که زمان خاص نداره که، نمیدونه غسل نفاس کرده یا نکرده. بله اگر غسل جنابت کرده، چیز پیش اومده غسل جنابت کرده، این کافیه، همه فقها میگن غسل جنابت کرده باشه کافی است، غسل نفاسش هم کفایت میکنه.
بعد اگر مثلا غسل واجبی رو بعد از این غسل انجام داده باشه،
اگر غسل جنابت باشه کافیه، همه میگن، اما اگر غسل واجب باشه، این درش مثلا فرض بفرمایید که غسل واجب یعنی غسل بعدن پریود شده، غسل حیض کرده، آیا اگر غسل نفاس هم نکرده باشه گردنش برداشته میشه یا نه؟ بسیاری از آقایون مراجع میفرمان بله بله، اما حضرت امام توش حرف داره، یعنی توی شبهه داره، غسل جنابت باشه بله، اما غسلای دیگه که باشه نه، اون نه، اون باید، مگر اینکه یه غسلی انجام داده باشد به نام غسل مافی الذمه،
یعنی هرچی که بر عهده من هست،
آره یه غسل میکنم دیگه، غسل ما هرچی، ممکنه غسل نفاس به گردنم باشه برداشته بشه، غسل دیگه باشه برداشته بشه، عیب نداره.
کسی که تا حالا مرجع تقلید نداشته حالا میخواد انتخاب بکنه، باید انتخاب بکنه قاعدتا دیگه،
قطعاً تا حالا کوتاهی کرده، آدم که کوتاهی میکنه از این به بعد دیگه چرا باید ادامه بده؟ قطعاً هر جا جلو ضرر رو بگیرید منفعته، از الان تقلید، منتها تقلید با شرایطی که گفتیم، با معیار، تحقیق بکنه، مرجع تقلیدش رو انتخاب بکنه آگاهانه از الان. اون وقت اعمال گذشته چی میشه؟ اعمال گذشته شو منطبق میکنه با فتوای همین بزرگوار، ببینه چی کارا کرده. اگر اعمال گذشتهش طبق فتوای این بزرگوار یه جاهاش ایراد داشته باشه باید جبران کنه.
درست، بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزار. باز هم تلفن و بیننده پشت خط ارتباطی ما هستن، جناب منتظری از کرمانشاه، سلام به شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادتمند، بفرمایید.
عرض به حضور شما، شخصی حدود 76 سالشه و این حدود 50 سال نماز روزه به دهکاره، با توجه به پیریش و ضعفش و اینا تکلیفش چیه؟
بله
دور بریاد میگن که تو قادر نیستی دیگه روزه بگیری، حالا این باید امتحان بکنه مثلا ببینه میتونه روزه بگیره یا پشت سر هم روزه بده. یه پیچه خلاصه بفرمی.
چشم، سوال دیگه ندارید؟
سوال دیگه ندارم، ممنون.
سلامت باشید، خداحافظتون باشید. آقای شمع‌آبادی از گلستان بیننده بعدیمون هستن، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام علیکم آقای اسماعیلی و آقای بهیدپور.
علیکم السلام و رحمت الله.
ممنون، بفرمایید.
آقا من یه قرعه کشی داشتیم 10 میلیون، من از اون اول گفتم اگر برنده شدیم برای خانمم طلا بخریم، ما برنده شدیم این 10 میلیون هم طلا خریدیم، می‌خواستم بگم که این که خریدیم این خمس داره یا نداره. سوال دومم که ما یک دوشک مثلا زیر پا ما مندازیم به قطر 5 سانت یا 6 سانت، مثلا مور ما رو مزهیم رو فرش پا ما، چون میخوام دوشک راحت تر باشیم نماز میخوایم، میخواستم میرم این نماز درسته اشکال داره نداره؟
به چشم،
قربانت،
پاسخ بدیم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب آقای منتظری استاد گفتن که کسی که 76 سال سن داره و 50 سال نه نماز و نه روزه. تکلیف چیه؟ باید الان روزه ها رو بگیره با توجه به سن بالاش؟ قول ایشون امتحان بکنه ببینه میتونه روزه بگیره؟
خب در مورد روزه ها باید به این نتیجه برسه که عاجزه، به این نتیجه برسد، یعنی با ظن و گمان و احتمال و اینها نمیشه. خب چجوری میفهمه که عاجزه؟ البته مریض که نیست، به جهت کهولت سن، چون اگه مریض باشه دکتر میتونه تشخیص بده. اینایی که سنشون بالاست دیگه تشخیص پزشک ملاک نیست، ملاک خودشونن که ببینه آیا قادر است. چون بعضی از کسانی که مسنن، خب به قول معروف میگن روغن نباتی نخورده، روغن حیوانی قدیم خورده، شاید قدرتش از جوانهای امروزی هم بیشتر باشه. ما نمیتونیم بگیم هر کس که سنش بالاست عاجزه، نه، این فحص میکنه، یعنی یه روز دو روزی میگیره ببینه میتونه یا نمیتونه ببین روزه رو بگیره. اگر واقعا عاجز بودی، نه اصلا نمیتونه، اصلا تحمل نداره، طاقت نداره. و ما نعمره ننکسه فی الخلق، قرآن میگه نوعا اینجوریست که کسانی که عمرشون بالا میره عکس میشن، میشه مثل بچه، بچه 5 ساله نمیتونه روزه بگیره. اگر فحص کرد، تجربه کرد، پزشک اینجا کاری نیست، تجربه کرد، تجربه نشون داد نمیتونه روزه بگیره، نگیره. ولی قضای روزه ها حرف دیگه است، اینو نکته رو دقت کنید. امسال ما رمضون میاد نمیتونه بگیره، ولی 50 سال پیش که میتونست بگیره، که نگرفته، میشه روزه خوری عمدی. اینجا دیگه میترسم وقت بقیهشو بگیم، چون بعضی میگن آقا اینا رو میگی وحشت میکنن، خب میشه روزه خوری عمدی. اون وقت روزه خوری عمدی برای هر روزش قضا دارد، کفاره روزه خوری عمدی هم سنگینه، وقت نجومی میشه. نمیتونیم بگیم که نه الان نمیتونه، جوون که بود که میتونست بگیره، که 50 سال روزه رو میتونست بگیره. اونا کفاره داره، قضا داره، باید وصیت کنه، حتما باید وصیت بکنه که کفاره روزه های من، قضای روزه های من، همه حساب داره و الا گرفتاره.
و نماز ها هم همینطور دیگه، نماز ها هر چقدر میتونه بخونه،
هر چقدر رو میتونه بخونه تا زنده است، و اگر نتوانست وصیت بکنه که خلاصه ایها الوراث من اینجوری شده دیگه، توبه هم کردم، در هر صورت نخوندم، یه عمری اب نداره، باز همین خوبه، باز همین که به نتیجه رسیده است که باید اینا رو جبران بکنه خوبه، راه داره. حالا هرچی تونست تونست، نتونست وصیت میکنه که براش نمازها رو بخونه.
بله. حالا استاد اگر اموالی هم داشته با توجه به اون کفاره که فرمودید عدد نجومی میشه، اینم باید جزء وصیتاش بیاره دیگه،
وصیت بکنه که کفاره من بده. بله. کفاره بده.
آقای شمامادی هم دو تا سوال مطرح کردن، گفتن که هزینه کردن برای قرعه کشی خانگی و گفتن که اگر به نامم در اومد برای خانمم طلا میگیرم و این اتفاقم افتاده،
به وعدهشون وفا کرد.
آره، خمس داره؟
خمس داره کی؟ برای ایشون، برای خانم، کدوم؟ اینا رو باید جدا کرد. ایشون اگر از این قرعه کشی های خانگی بوده، طبیعتا مدتی پولشون اونجا مونده، درست شد؟
بله، قبل از اینکه به نامش در
بیاد، قبل از اینکه به نامش بره. چقدر بوده مثلا، چقدر جمع شده بوده؟ 5 میلیون مثلا. اون 5 میلیون خمس داره، چون در واقع 10 میلیون که به این آقا دادن، 5 میلیونش مال خودشه، اونجا جمع شده بوده، دادن 5 میلیون دیگه هم روش گذاشتن بهش دادن، اون 5 میلیون خمس داره.
خب ممکن اصلا ایشون شانسش خوب بوده، همون دفعه اول به نامش در اومده، اول دوم
هیچی.
پس هر مقداری که اینجوری بگیم، هر مقداری که قسطش رو، یعنی ماهیانه داده و یک سال هم بهش گذشته،
بله، این دو تا هر شد. مقداری که قبلا اونجا پس انداز کرده و سال بهش خورده و الان گرفته، این خمس داره. اگر هم به قول شما خوش شانس بوده، هیچی هنوز نگذاشته اونجا و اسمش در اومد، 10 میلیون هم دادن، خب چیزی اونجا نداشته که سال بخوره، هیچی. این مال این. بعد کی گرفته؟ خب داده به خانومش. پس تکلیف خودش روشن شد که چیه. خانومش که گرفته هدیه است. مقلد کیه؟ اگر مقلد اکثر آقایون مراجع که میفرمان هدیه بماند، ببینید اینا رو توجه کنید، احکام دقیقه، بماند استفاده نکنه، چون میگه من طلا خریدم، طلای چیه؟ طلای زینتی خریدی؟ 10 میلیون هم الان میدونید طلا گرونه، مثلا چی خریده؟ مثلا فرض کن که دو تا علنگو خریده، طلای زینتیه، خب خانم استفاده میکنه، خمس نداره، بنا به فتوا همه بلا استثنا هیچ فرق نمی کنه. اما نه، برای این خانم فرض کنید که یه سکه بهار آزادی خریده، که اصلا یه دونه هم نمیشه، سکه بهار آزادی گرونه ده. یه سکه بهار آزادی خریده، این طلای زینتی نیست که استفاده بکنه، میذاره کنار. گذاشت کنار، سال بهش خورد، به فتوای اکثر آقایون مراجع خمس داره، به فتوای مقام معظم رهبری یا باقی بر تقلید از امام باشه یا آیت الله نوری هم میدانی خمس داره.
و اگر زینتی هم باشه و خریده و استفاده کرده دست کرده که دیگه
هیچی، زینتی استفاده کرده خمس داره.
گفتن یه توشکی از که روش نماز میخونن 5-6 سانت هست، مهرشون رو روی فرش میذارن، یعنی محل مهر پایین تر از محل نشسته،
محل مهر پایین تر از محل سجده باشه اشکالی نداره، بالاتر نباید باشه. یعنی چی بالاتر؟ یعنی این که هی مهر مهر رو هم میچینیم. من دیدم بعضیا دیدم، نمیدونم، توی مسجد یه آقایی هست، خدا حفظش کنه انشالله، تو مسجدی که ما میریم همیشه من میبینم 3-4 تا از این مهرای
کلوف
قشنگ رو هم میگذاره میاد بالا. اونجا باید اون آقا بداند مسئله رو، که اگر مهر خاص از محل سجده بالاتر باشه بیش از 4 انگشت بسته نباشه، 4 انگشت، ولی پایینتر نه، پایینترش کنه، سر و پایینتر. البته من یه برداشت دیگه هم کردم جناب آقای اسماعیلی،
بله.
و اون این است که مثلا این آقا اگر مهر رو روی این توشکه میذاره، نه توشکه زخیمه، این فکر میکنه که مهر روش میذاره مهره بالا پایین میره، مثلا مخصوصا این توشک فنریا هست، توشک فنریایی رو تخت خواب میذارن، این اگر باشه در یه صورت نماز درسته، و اون صورت این است که ذکر نگه اول، پیشانی رو بذاره قشنگ یه ذره
آرام بگیره،
آرام بشه ذکر رو بگه که بالا پایین نره.
درست. خب این وجهش هم استاد فرمودن که اگر مشکلی هست، موضوعی هست، دوستان بتونن پاسخشون رو دقیق دریافت بکنن. همچنان در کنار شما هستیم، برنامه زنده زمزم احکام تقدیم حضور شما میشه، 3 روز در هفته، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 18 تا 19. صفحه اینستاگرام شبکه جهانی ولایت هم به صورت لایو و زنده داره برنامه ما رو پخش میکنه. صفحه ما به صورت اختصاصی هم میتونید اونجا سوال مطرح کنید، @زمزم_احکام_ولایت منتظرتون هستیم. یه فاصله کوتاه بریم و تا فرمان برمیگردیم.
به گدایی قبار حرمت، به تمنای عطا و کرمت، به در خانه تو آمده ام که گذاری به سر من قدمت. شکوه عرش کبریا رو داره صحن و سرای تو، میخونم شعر شهریار رو دم ایوون صدای تو. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی دی، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. راه گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. نه خدا توانمش خوان، نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا.
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. خب این لحظه برنامه‌مون متبرک و مزین شد به نام نامی آقا جانمون امیر المؤمنین صلوات الله علیک. ماه رجب ماه امیر المؤمنین است و ماه ولادت ایشون. خدمت شما پیشاپیش تبریک عرض میکنم. سوالی که از طریق صفحه اینستاگرام به دست ما رسیده اینطوری پرسیدن، استاد گفتن که
علی.
ما مؤمنین چند سال قبل پول جمع کردیم و یک ساختمان خریدیم و حسینیه درست کردیم، ولی شیطان کار خودش رو کرد و تعدادی از این حسینیه ناراضی خارج شدن. آیا حالا تصرف در پول آنها نشده است؟
یعنی نفهمیدیم،
یعنی که ناراضی شدن از اینکه پول دادن و این حسینیه ساخته
یعنی
شده،
یعنی پشیمان شدن. بلد. منظور اینه بلد. خب این ملاک نیستش که، پول رو دادن اول با رضایت دادن، کسی به زور ازشون نگرفته و ساختمان ساخته شده در حقیقت. ببینید این خیلی نکته مهمی است. اون وقت هم گفتیم که شما فرمودید که آیا میتونه کسی که هبه میکنه برگرده؟ در چند جا نمیشه. یکی از اون جاها اون است که دیگه مصرف شده، پولو دادن، ساختمون ساخته شد دیگه، پولی وجود نداره. اینا نمیتونن بگن که ما پشیمان شدیم ساختمون به ما بده، این که حرف غلطیه. پس بنابراین چون تصرف شده و اصلا تغییر ماهیت داده، پول رفته ساختمون شده، نه پشیمانی دیگه سودی ندارد. پول رو که اونا دادند بخشیدن مثلا برای حسینی، نه دیگه پشیمانم که بشن فایده ای نداره.
گفتن که کپی کردن یا ذخیره کردن برخی از مطالب از اینترنت، حالا الان هم فضای مجازی و اینها هم هست، اشکال داره یا خیر؟
کپی کردن مطالب خوب دیگه،
قاعدتاً دیگه
قاعدتاً. یعنی اشکالشون تو کپیه.
بله
این هست. بله این مقدار اشکال نداره، اما یه وقت هست که نه، شما میخواید مثلا یه کتابی روی فرض کنید که مثلا پی دی افشه،
بله
خب شما میخواد اونو بردارید و کپی کنید، تکثیر کنید، برای خودتون یه جزوه میشه، یه کتاب میشه. این حتما باید با رضایت صاحبش باشه.
گفتن اگر دوبار پیشانی به مهر بخورد در هنگام سجده، در هر سجده نماز باطل است؟ یعنی در هر سجده این اتفاق بیفته.
ببینید دوبار به مهر بخورد یا یه بار، یه بارش من اینجوری عملا نشون بدم.
خب نه قاعدتا منظورش اینه که یه بار میخوره یه بارم قرار میگیره دیگه.
آها این حرف درسته. یعنی من وقتی که سجده رفتم با قصد قشنگ رفتم، پیشانی رو گذاشتم روی مهر، خب این شد سجده. تا گذاشتم یه جوری شد که پریدم. دیدید گاهی شوک وارد میشد مثلا میپره. پریدم بدون اختیار پیشانیم دوباره برگشت خورد. یه دونه سجده حساب میشه. اون یه دفعه دومیه که بدون قصد و اختیار پیشانیم رفت روی مهر، این سجده حساب نمیشه.
درست. بعد حتی اگر در هر دو سجده این اتفاق بیفته؟
بله بله. بله. یعنی به حسب ظاهر شما میگی چهار بار، ولی به حسب واقع دو بار، چون دو تاش میشه بلا اختیار، بدون قصد. یعنی شانسکی پیشانی به مهر خورد، نه این سجده محسوب نمیشه.
خب از طریق صفحه اینستاگرام با سوالی برای ما ارسال شده، خواهری به نام مریم خانم پیام فرستادن، گفتن اگر پدر انسان شرابخوار باشد میشود با اون نشست و برخاست کرد؟
ببینید پدر و مادر استثناء هستن تو خیلی مسائل. پدر و مادر اگر مشرک باشد، که ما الان تو خودمون معمولا نداریم،
یه
خیلی پدر مثلا عوضی باشه میشه مشروب خور، ولی بالاتر از این تو روایات داره که اگر پدر انسان، مادر انسان مشرک باشد، ما نمیتونیم تعامل و رابطمون رو قطع کنیم.
ممکنه الان بیننده هایی باشن که مثلا پای شبکه ولایت شیعه شده، مسلمان شده، اما پدر مادر مثلا هنوز
مسیحیه.
بله.
نه تازه مسیحیه چیزی اهلی که مشرکه،
همون
بت پرسته، بودایی هستن، هندوه، بت میپرستن. حتی در اون صورت هم فرزند حق ندارد رابطه خود را با پدر و مادر مشرک قطع کند. فقط یه چیزه، قرآن میگه و این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما. اگه بهت گفتن که تو هم بیا بت بپرست، حرفشون رو قبول نکن. همین.
یا مثلا تو بحث شرابخوری،
بله،
یا گناه،
بله.
مثلا
حالا اون از باب نمونه است. یعنی خلاصش کنیم، اگر تو را امر کردن به یک کار خلاف، گوش نده، ولی تعامل داشتش. بله پدر شما فرض این است که خدای نکرده شراب خوار است، ولی پدر است، پدریش که بین نمیره، مادره، رفت آمد بکن، قطع ارتباط نکن، چون صله یعنی ارتباط با پدر و مادر هیچ استثنایی، حتی اگر ظلمم بکنه به شما، حتی اگر سیلیتم بزنه، حق نداریم ما قطع رابطه بکنیم، چه رسد به این حال شراب خوار باشد. بله وظیفه خودت انجام بده. وظیفه چیه؟ اینه که پدر جان عزیز من، خلاصه شراب از زمان حضرت آدم تو همه ادیان حرام بوده، نه فقط اسلام حرام کرده، گناه بزرگه، گناه کبیره است. وظیفه نهی از منکر تو انجام بده.
گفتن که من الان سه ماهی خانمی پیام فرستادن، سه ماهی که حامله هستم، ولی سختم رکوع و سجده برم، میتونم نمازم رو نشسته بخونم، مشکلی نداره؟
ببینید سختی ملاک نیست، سختی غیر قابل تحمل ملاکه. یه وقت سختشه ولی قابل تحمل. یعنی چی؟ یعنی یه رکوع میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
مخصوصا حالا گفتن سه ماه که دیگه خب
سه ماه هم خیلی نیست.
بله.
معمولا ماهای آخر بارداری اونم سجده بیشتر آیون پزشکان یا پزشکان خانم مثلا تو همین زمینه میگن مثلا نه سجده نکن. سجده که میکنی برای جنین. سه ماه هم تازه اونچنان نیست. تازه روح هم دمیده نشده در بچه و حالا در هر صورت من ملاک رو میگم دیگه، حالا خودشون ایشون میدونن. ملاکش اینه که اگر رکوع بره سجده بره یک کمی سخته ولی تحمل میشه کرد. این نه، این مجوزی برای نماز رو صندلی نداره. ولی نه، یه وقت است که واقعا میگه که اصلا من تاب و توان ندارم، من یه رکوع برم اصلا از درد و از فشار و گرفتاری اصلا میخوام منفجر بشم. بله، اینوش میگن حرج. اگر به این درجه رسید بله اون میتونه رو صندلی بشینه، رکوعش رو صندلی انجام بده و سجدهش هم دستش بده رو میز و سجده بکنه اگه حرج بود.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. آقای محمد آقا از آمریکا برام فایل صوتی فرستادن، سوال شهری پرسیدن، بشنویم.
حاج آقا اسماعیلی و حاج آقای وحید پور، سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
میامی فلوریدا زنگ میزنم. دو تا سوال داشتم. یکی این که توی این غذاهایی که اینجا میریم بخریم جز موادی که درش هست آنزیم یا انزیم به قول اینها هست که میخواستم ببینم چه حکمی دارد، چون نمیدونم آنزیم ماشی یا گوشت خوکه یا گاوه یا هرچی که هست و این میخواستم ببینم چه حکمی دارد. یکی هم این که وقتی که آدم از حد ترخص رد میشه، مثلا امروز صبح من میرم و از حد ترخص رد میشم، برای نمازم که برمیگردم به خونم نمیرسم، وسط را یه جای وای میسم، میتونم نماز را شکسته بخونم یا باید کامل بخونم؟ خیلی ممنون میشم، خیلی متشکر از برنامه بسیار خوبتون. ما که کاملا
خب خیلی ممنونم از محمد آقا که بزرگواری کردن سوال برای ما ارسال کردن. چشم، الان جواب میدیم انشاءالله. استاد سوال اولشون در خصوص مواد غذایی که حالا اونجا تهیه میکنن، گاهی از آنزیم هایی به قول ایشون گوشت خوک یا حتی گاو، خب قاعدتاً ذبح شرعی هم نشده، میتونن استفاده کنن یا خیر؟
نه، یعنی در بلادی که بلاد اسلامی نیست، کشوری که اسلامی نیست و معمولاً ذبحایی که میشود، معمولاً اینجور نمیگیم همش، ممکنه مواردی هم باشه که ذبح اسلام بشه، ولی نوعاً و معمولاً ذبحای اسلامی نیست، شما فراورده های گوشتی رو نمیتوانید مصرف کنید مگر اینکه اطمینان داشته باشید که این فراورده های گوشتی از حیوانی است که به دست مسلمان ذبح شده و معمولا این اطمینان رو این آقایون ندارن. محمد آقا این اطمینان رو نداره. وقتی میره اون فرض کنید که مواد غذایی رو میخره میگیره، ایشون نمیدونه الان مخصوصا گوشت خوک که دیگه اینا رو معنا نداره که اگر
مخصوصا آنزیم هایی که میگن هست، یه وقتی مثلا خود گوشت ممکنه میگی اینجا طرف مسلمانه و بهش اطمینان دارم از این جور چیزا، درست استاد؟
بله.
مخصوصا که حالا اینا گفتن در واقع به این شکل آنزیم های حالا خوکی اینا نمیدونم در یک مواد غذایی استفاده میشه.
در هر صورت حالا یه وقت خود گوشته، یه وقتی که نه فراوری میشه به اشکال مختلف، به اشکال مختلف فراوری میشه. در هر صورت خود گوش یا فراوری از گوشت عرض میشود حلال یا گوشت حرام فرقی هم نمیکنه دیگه. نه این قابل استفاده نیست. گوشت خوک اصلا معلومه، حالا هر چی میخواد باشه، گوشت خوک حرام است. ولی اگر ایشون فرمودن که گاو، خب گاو هم که شما اطمینان به ذبح شرعی ندارید قابل استفاده نیست.
و سوال دومشون اینه که کسی که میره مسافرت و بر میگرده، حالا از مسافرت هنوز به حد ترخص نرسیده، بفهمید که نماز به چه شکله، اگر رسیده باشه به چه شکله.
سوال خیلی قشنگه. در رفت، اینم بگم مقدمه،
بله.
در رفت وقتی که شما مثلا ایشون از ایالت خودشون، از شهر،
بله،
شهر خودشون تو ایالت فلوریدا مثلا خارج شده. اگر قصد مسافت شرعی رو داره،
یعنی میخواد بره، میخواد بره مثلا از 20 و چند کیلومتر،
بله میخواد رفت و برگشت اصلا میشه 60 کیلومتر مثلا، همین که از حد ترخص خارج شد نماز شکست است. ولی قبل از حد ترخص نه، نماز کامل مثل خونه خودشه قبل از حد ترخص، ولی وقتی خارج شد نماز تمام است. این مال رفتن، برگشتن همچنان نماز شکسته است. برگشتن هنوز تو سفره، نماز شکسته است. وسط راه نماز شکسته است. تا میرسه به حد ترخص نماز شکسته است. این معلومه. وارد حد ترخص هم میشه نماز شکسته است.
آها، یعنی تا باید برسه به وطن.
بله، این مهم است. این مهمه. در برگشت وارد حد ترخص نیز بشود نماز شکسته است، مگر اینکه وارد شهرش بشه. یه وقتی وارد شهر شد، یه وارد شد دیگه. حالا قوم ما بخواد مثال بزنیم، مثلا میگم بنده جناب علی رفتیم تهران نمازش شکسته خوندیم، یا برگشتیم تو نماز خونه های بین راه نماز شکسته خوندیم، حالا ممکنه نمازمون رو هنوز نخوندیم، اومدیم کجا؟ هنوز حد ترخص نرسیدیم، درست؟ اونجا باز نمازم شکسته است. اومدیم کجا؟ عوارضی 72 تن، که حالا خود 72 تن رو بگیم اصلا، که دیگه تو شهر هستیم نماز تمامه. نماز و الا خارج شهر ولو داخل در حد ترخص باشه، تو برگشت نماز شکسته است.
بعد استاد، این موضوع برای روزم هست؟
برای روز ظاهرا اون چیزی که من الان تو ذهنم یه تفاوت نظری هست میان فقها برای روزه، و اون این است که نه، وقتی شما به حد ترخص میزید و داخل حد ترخص هم نشدید، معذرت میخوام وارد حد ترخص شدید ولو داخل شهرم نشدید، روزتون درست. خیلی مهمه اونا،
درست،
چون یه دقیقش گاهی سرنوشت ساز.
بله.
یعنی هنوز از آن نگفته بودن من وارد حد ترخص شدم، هنوز
بعد صبح مثلا چیزی نخورده طرف.
نخورده، نیت روزه میکنه، نیت روزه، ولو اینکه وقتی داخل شهر میشه ممکنه از آن تمام شده، اب نداره. شما کی وارد حد ترخص شدید؟ هنوز از آن نشده بود، مال روزه است.
من یه توضیح کوچولو هم بدم، حالا تأکید میکنن استاد. ببینید، یه حد ترخص داریم، یه مسافت شرعی داریم، دوتا واژه داریم در فقه. حد ترخص تقریبا استاد یک و نیم کیلومتر،
تقریبا آره. یک کیلومتر و 350،
آره، یک و نیم کیلومتر از آخر شهر به بعد حد ترخص هست. مسافت شرعی که حالا اختلاف نظر بین مراجع هست، از 20.5 کیلومتر هست تا 22.5 کیلومتر، درست استاد؟
تا 24 هم هست. بله، تا 24 هم
هست. تا 24 کیلومتر هم هست. این مسافت شرعیه. یعنی به حد کسی میشه مسافر که قصد سفر داشته باشه، از حد ترخص هم بگذره میشه مسافر. این نکته رو هم گفتیم که یادآوری بکنیم. خب، اینم سوال ایشون رو جواب دادیم. بریم از سوالات بیننده ها. گفتن که اگر خانمی سوال پرسیدن، خانمی رو موهاشو رنگ بکنیم، در حالی که میدونیم 100% ایشون بیهجابه و میره این موها رو نشون میده به نامحرم تو خیابون، گناه کردیم؟
یعنی آرایشگر میداند. بله. قصد مهمه، دانستن ملاک نیست. میدانم که این میره و موهاشم اینجوری در معرض نگاه مردان مفسدم ایجاد خواهد کرد، میدونم، ولی قصدم این نیست که این زن این کار رو بکنه. من کی قصدم اینه؟ خب، در این صورت که قصدش این نیست، آیا اعانه بر اسم میشود؟ چون آیه قرآن میگه ولا تعاونوا علی الاثم، یعنی کمک کار در گناه نباشید.
بله.
من که قصدم این نیست. من یه مثال بزنم اصلا. یه مثال بزنم. کسی تاکستان انگور داره. یه کسی میاد انگوراشو بخره. میدونن این داره انگوران میخره، همین الان بار میزنه میونه کارخونه مشروب سازی، مشروب درست میکنه. ولی حضرت عباسی میگه من غلط بکنم اصلا به این قصد، ما آدم مسلمونیم، اصلا قصدم این نیست، ولی میدونم این
من میخوام انگور بفروشم،
من میدونم این کار. این نص در روایاته، خیلی جالبه ها، نص در روایاته که سوال میکنه از امام علیه السلام، نحن نبی و تمر، آقا ما کارمون اینو میفروشیم، خرما میفروشیم، خرما رو میبردن شراب میکردن، من نعلم، به کسی میفروشیم که میدونیم این میبره. حضرت فرمود اشکال نداره، قصدت چیه؟ من قصدم این نیست. حالا اینجا اینجوریه، قصدش این نیست که این خانم بره و به این قصد این آرایش نمی کنه، اشکالی نداره.
عرض کنم که محمد علی ساحل زاده ساحل صالح زاده عذرخواهی میکنم، محمد علی صالح زاده از ابرکو، گفتن سود و ودیعه، سود ودیعه حج آی خمس داره یا خیر؟ اگر مثلا هر 5-6 ماه و بدون توجه به سال خمسی سود دریافت شده باشد چگونه محاسبه بکنیم؟
به فتوای کی؟ ببینید مقام معظم رهبری یه بیانی دارن، بیان خوبی هم هست، ایشون میفرمان ودیعه حج یا عمره الان کسبه، چون قراردادی که با بانک شما بستید الان چه چند سالی که انجام نمیشه، ولی خب اون وقتی شما ودیعه، این اصلا اسمش غلطه، ودیعه سپرده گذاریه، شما پول را دادید به سازمان حج، سازمان حج با پول شما کار میکنه، البته بانک این کار رو میکنه و سوده، مثل همون سپرده گذاری بانکه، خمس داری دیگه، بله داری کاسبی میکنی، انشالله وقتی هم نوبتت شد پولتو بهت میدن، سود اون کسب و کارم بهت میدن، بنابراین هم اصل پول خمس دارد که سال بهش میخوره تو بانک، هم سود اگر بماند که معمولا میمونه دیگه، نمیگیره که تا وقتی که میخواد،
بعضی حالا میرن سودشو میگیرن،
حالا بعضی ها میرن میگیرن، در هر صورت اگر سودم مونده سال بهش خورده خمس دارد. این مال نظر ایشون، دیگران معمولا میگن بله، هم خودش هم سودش خمسه، مگر موارد نادری که حالا اونم یه بحث خاص خودشون.
درست، بسیار خوب. گفتن اگر ممکن است حاجای وحیدپور طریقه گفتن تکبیرت الاحرام و گذاشتن دست ها رو برای ما توضیح بدن که به چه شکله؟
به اشکال مختلفی، البته اول اینو بگم، بالا بردن دست ها مستحبه، مستحبه، یه نکته، واجب نیست که حالا کسی دغدغه داشته باشه. دوم این که بالا بردن دست ها فقط برای تکبیرت الاحرام مستحب نیست، تو نماز هم هر جایی که الله اکبر رو میگید مستحبه، یعنی مثلا میخواد بره رکوع، فرض کنید که سوره رو خوندید میخواد بره رکوع، الله اکبر برید رکوع، این همه جا مستحبه. وقت چند شکلم براش بیان کردن، تو رساله مراجعه بفرمایند، فکر میکنم که مشهورترین شکلش اینه که شما با شروع الله اکبر دست رو بالا میبرید، با تمام شدن الله اکبر دست پایین میارید، الله اکبر به این صورت میشه، ببینید وقتی میخواد شروع کنی به این صورت است، الله اکبر دست رو پایین میارید.
درست. بعد این نوع دست ها به چه شکل باشه؟ چی؟
کف دست ها به سمت قبله است، به همین صورت، ببینید الله اکبر
تا موازی گوش ها،
تا موازی گوش.
بعد یه نکته هست، مثلا خانم ها میگن تا مثلا بالاتر نبرن، نمیدونم پایین تر باشه، چند چیزی هست استحبابش؟
باید ببینم، اینو قبول داریم که در مورد خانم ها بعضی از چیزهایی که برای آقایون مستحب است برای خانم ها متفاوته، برای خانم ها متفاوته، رکوعشون، سجدهشون، اینا هست. اون وقت در مورد تکبیرت من این تو ذهنم نیست.
درست.
باید نگاه.
من تو ذهنم بود این شکل که حالا مثلا تا نزدیک سینه مثلا بالا بیارن خانم ها. خب اینم از این سوال. بعد استاد حالا بعضی به این شکل، یعنی حالت این شکلی میگن، یا بعضی اصلا تو همینجا الله اکبر، این اصلا بالا، اینا دیگه مشکل نداره دیگه؟
مشکل که نداره، ولی آیا به اون عمل مستحب عمل کردن اینها؟ میخواد ثواب ببره دیگه، کار مستحب بده، و الا من اصلا نمیخوام، اصلا من دستم تکون نمیدم، وای میسام رو بگم الله اکبر بسم الله الرحمن، اشکال نداره، ما میخوایم ثواب اون کار مستحب رو ببریم. خب اون طریقه خاص برای ما گفتن، متعرض کردم شکل‌های مختلف.
بعد یه نکته استاد، این که دست‌ها کجا باشه، مثلا داریم سوره حمد رو می‌خونیم،
اینا همه آداب داره،
آداب داره ها،
همه آداب داره، یعنی هنگام قیام مستحب است که دست‌ها، بازم برای آقایان، برای آقایان روی
زانو،
زانو که نه، خب
باز
نه، روی ران‌ها قرار بگیرد به این صورت، برای خانم‌ها در کنار مثلا اینجوریه، تو تشهد دست ها وقتی میشینید ول نباشه، روی ها
نباشه،
اینا دیگه آدابه دیگه، مستحبات،
همه اینا مستحب. خب خیلی عالی، ممنون و متشکرم. عرض کنم که گفتن از خانمی که فوت شده ارثی باقی مونده، هیچ کس رو نداره، فقط شوهرش هست و یک دختر که از شوهر اولش هست و مربوط به خودش نیست، این ارث به شوهر میرسه یا به دختری که از شوهر اولش هست و از زن دیگری است به دخترین خانم نیست، فکر کنیم سوالا رو جواب دادین رفیق قبل.
نمیدونم ولی خب دختره چون هیچ
هیچ ارتباطی اصلا این دختر به این
خانم، دختره در واقع دختر خود این خانمه که نیستش که، دختر حووشه.
بله
دختر یه زن دیگه است که این شوهر از اون زنه، اون هیچی میمونه شوهر. اگر طبقه اول ارث ندارد، وارث نداره، یعنی چی؟ پدر نداره، مادر نداره، فرزندان که نداره، هیچی. طبقه دوم برادر خواهر، هیچی. طبقه سوم عمو دایی خاله عمه، هیچی. درست شد؟
بله.
فقط وارث شوهر است. شوهر تمام اموال را به ارث میبرند.
گفتن که از طریق صفحه اینستاگرام ما این سوال رو پرسیدن که موقع کشیدن سیفون توالت فرنگی آبی به لباس و بدن ترشح کند پاک است؟
پاک است. چون سیفون مثل اینکه شیلنگو بگیرید شما. سیفون به آب شهر وصله.
سیفون البته وصل نیست آجا. سیفون یه آب مستقلی داره برای خودش.
توی همون چیز دیگه.
بله.
تو منبعش دیگه. بله. درسته؟
بله.
بعضیاش که اینجوری نیست، بعضیاش نه. متصله. دیگه منبعم نداره. دیدید؟
بله.
بعضی از سیفونا نه، لوله است. شما میزنید در واقع لوله باز میشه، آب میاد. یه منبع نیست، به اصطلاح متصل مستقیم.
ایشون توالت فرنگی رو میگه. توالت فرنگی که دیدید که بالاش یه مخزنی داره.
خب
در واقع وقتی پر میشه آب قطع میشه به این شکل.
خب وقت شناور داره یا نداره؟
بله دیگه.
خب شناور که داره، آیا وقتی که میخواد آب بیاد توی خود لگن،
به محض اینکه میزنه اون فعال میشه، یعنی آب وارد میشه، این شکلی هست.
خیلی خوب. یعنی متصل میشه دیگه. یه وقت هست نه، شناور در کار نیست. منبع آب قلیل داره، منبع میزنید شما آب قلیل وارد میشه، منبع تخلیه میشه دیگه، هم آب نداره، بعد دوباره پر میشه، دیدی صدا میکنه تا پر بشه، این آب قلیله.
درست.
اما یه وقت نه، شناوره فعاله، یعنی شما وقتی زدید سیفون آب میاد، شناوره فعال شده، از این طرف آب بیرون میاد، از اون طرف آب داخل منبع میره، این متصله. این اگر باشه میشه آب کور، ترشحات آب کور پاکه. او دیگه بستگی داره، خودتون ببینید چه جوری.
درسته. پس در مورد اول اگر آب قلیل حساب بشه، ترشحات
آب قلیل اگر باشه، ترشحاتش رو باید اجتناب کنن، به لباس و بدنش رو نباید بپاشه.
خب وقتمون هم تمام شده، تقریبا یک دقیقه بیشتر وقت نداریم. گفتن چرا شیعه مثل اهل سنت نماز عصر رو در وقت عصر نمیخونه؟
در وقت عصر نمیخونه، میتونه بخونه، ما که حرفی نداریم، میتونه بخونه. منتها حرف سر این است، اگر منظورتون در مسجد، خب مساجد جوری است که مردم واقعا عادت به این ندارن که دوباره برن مسجد، بنابراین ما میگیم که خب مساجد و ظهر نماز بخونن، از این باعث میشه که یه دست محروم بشن، لذا میگیم که خب حالا فرض این است که نماز رو در وقت فضیلت عصر نمیخونه، ولی تو مسجد میخونه نماز عصر رو، به جماعت میخونه. این به جماعت خوندنه و در مسجد خوندنه جبران میکنه، این مال مسجد. یه وقت میگید خونه است، میخوام خیلی خوب خونه اب نداره، خونه ظهر بخونه، عصر بخونه، ما که مخالفتی نداریم که، منتها حرف سر این است که آیا اشکال داره که با هم بخونن؟ اشکال نداره، هم جایز است با هم بخونه، هم جایزه.
تجمیع سیره پیامبر هر دو مورد،
بله تجمیع تفریق، هم تجمیعش هم تفریقش هر دو درسته، ولکن بهتر این است که وقتی تو مسجد نبود تو خونه بود مثلا، بهتر این است که هر کدامش رو در وقت فضیلت خودش بخونه،
خودش بخونه. بسیار خیلی ممنونم از شما جناب استاد
دایتپور،
و همچنین تشکر میکنم از تک تک شما دوستان عزیز بیننده، هم سوالایی که به صورت پیام به دست ما رسید و هم دوستان تا فرمان گفتن تلفنی ها و هم صفحه اینستاگرام. به صورت سوالاتی باقی مونده، ما در حد یک ساعت وقت برنامه تلاش کردیم که سوالات شما رو پاسخ بدیم، ان شاءالله که عذر ما رو بپذیرید. یادتون باشه صفحه برنامه زمزم احکام در اینستاگرام رو از یاد نبرید، @ زمزم احکام _ ولایت، اونجا سوالات شرعی و احکام شما جواب داده خواهد شد. انشاءالله چهارشنبه غروب ساعت 18 زنده باشیم، خدمتتون خواهیم رسید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون. اللهم صل على محمد.